بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد 4، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 125، حضرت اجابت پاسخگویی، مجیب، مجاب، خیر المجیبین، عجوب المجیبین، اقرب المجیبین، اسرع المجیبین، اکرم المجیبین. صفحه 739. یا مجیب. 1. به راستی که پروردگارم بسیار نزدیک و مجیب است. سوره هود. بخواهید مرا تا اجابت کنم شما را. سوره غافر. ای مردم، اجابت کنید دعای خدا را تا بیامرزد شما را. سوره احقاف. پس درک می‌کنیم که نخستین داعی و مجیب خداست و می‌فرماید هر که دعای خدا را اجابت کند، خدا هم دعای او را اجابت می‌کند. آیا به راستی دعاهای خدا برای بشر چیست و چگونه است و اجابت بشری یعنی چه؟ طبق ده‌ها آیات قرآنی همه انبیا و اولیای الهی را دعا کنندگان و دعوت کنندگان خدا به سوی خلق می‌یابیم تا همه دعاهای بشری را اجابت کند. در حقیقت هر رسولی که به نزد قومی می‌آید به مثابه اجابت دعاهای آن قوم است که متأسفانه به ندرت این اجابت‌ها درک و تصدیق می‌شود. زیرا شیوه اجابت الهی را نمی‌پذیرند، زیرا عامه بشری اجابتی جز پول نمی‌شناسد که اتفاقاً عامل همه ناکامی‌های اوست. 2. با نظری به زندگی گذشته خود درک می‌کنیم که بسیاری از دعاها و ادعاهای گفته و ناگفتمان اجابت شده است، ولی ما اکثراً این اجابت‌های الهی را اجابت نکردیم و لذا هر اجابتی برای ما منجر به یک عذاب و ندامت شده است و لذا اکثر آدم‌ها به واسطه دعاهای اجابت ناشدشان که هنوز در انتظار اجابتشان هستند احساس خوشبختی می‌کنند. 3. از قریب بودن و محیط بودن و سمیع و بصیر بودن خداوند بر اسرارمان همین بس که بسیاری از خواسته های من بی هیچ تلاشی اجابت شده است که عموماً به این اجابت الهی جوابی نمی دهیم که کمترین جوابش شکر است. زیرا پس از هر اجابتی به جای تسبیح آن اجابت به سوی خدا، خودمان را تنفیس می کنیم و اجابتهای الهی را به حساب خودمان می گذاریم. 4. پس تسبیح کردن اجابتهای الهی و رحمت و گشایش و نعماتش نخستین و واجبترین تسبیحات است که عموماً از آن غافلیم و بلکه وارونش می سازیم. یعنی تنفیس می کنیم و لذا از دستشان می دهیم و بلکه ارزش‌های الهی را ضد ارزش می سازیم که این منشأ عمده عذاب‌های ماست. 5. دعا و اجابت دارای دو حق ذاتی است که اگر ادا نشود یا اجابت نمی شود و یا اجابتش کفران می گردد. و اما حق دعا این است که آن را به درگاه خدا ببریم، یعنی به عندالله. و عندالله کسی است که در نزد خداست و ما اگر خودمان در نزد خدا باشیم که اصلا نیازی به دعا کردن نداریم، چون بی نیازیم. زیرا همه نیازها ناشی از دوری از خداست. پس کسی که خودش عندالله نیست، هر چه که خدا خدا کند، اجابتی نمی‌یابد الا از سمت شیطان. زیرا کسی که خداوند را مستقیما تو خطاب می کند بایستی او را در جهان دیده و شناخته باشد و در غیر این صورت بایستی دعایش را به نزد کسی ببرد که اندالله و یا معالله و یا هوالله است که خدا را از روبرو می شناسد. 6. پس اگر گفته شده که بی امام را نمازی نیست، پس دعایی هم نیست. ولذا در قرآن کریم شاهدیم که خداوند اهل ایمان را توصیه می کند که برای دعا کردن به نزد رسول بروند، یعنی به پیش یک اندالله بروند. 7. در فصل محیط دیدیم که خداوند حتی بر کافران هم مماس است، پس به همه قریب است. ولی مسئله این است که این ما ایم که از او دور و رو گردانیم و سمت و سویش را نمی شناسیم، یعنی سمت و سوی او را در وجود خودمان نمی دانیم، ولذا اولیاء زنده را و چلاخ می خوانند که معنای دیگرش سمت خداست. پس چون به سوی وجه اللهی می رویم و یا در دلمان با او مربوطیم، در این صورت رو به خدا هستیم و دعای من اجابت می شود و اگر بر زبان آید موجب هدایت هم می شود. ولی اگر دعا به درگاه خدا و به نزد امامی بر زبان نیاید، اگر هم اجابت شود چه بسا موجب زلالت است. دعای خود را بر زبان آورید تا هدایت شوید. قرآن 8. هدایت بخشترین اجابت الهی در نزد بشر و اجابت بشر نسبت به خداوند روی کرد به رسولان زندگی الهی در روی زمین است و اطاعت از آنان که هم موجب ارضای همه نیازهای دنیوی شده و هم راه هدایت اخروی آشکار می شود. 9. کل جهان هستی بیکرانه اجابت خدا به عدم است، جهت به وجود آمدنش بی آنکه عدم دعای وجود کرده باشد. ولی مسئله انسان فقدان تسبیح وجودش می باشد و بلکه به جای تسبیح بلا وقفه مشغول تنفیس وجود است و این یعنی تبدیل وجود به عدم و این علت همه بدبختی های بشر است. پس باید گفت خدا همه دعاها و نیازهای خواسته و ناخواسته بشر را به تمام و کمال اجابت کرده است و این بشر است که به این اجابت الهی جوابی ناحق و کافرانه داده است. 10. اجابت بنده به خدایش جز تسبیح نیست و فقط به واسطه تسبیح است که وجودش احصا می شود و واجد وجود می گردد که حداقل این تسبیح همان شکر است. شکر نه فقط به درگاه خدای نادیده که تشکر از کسانی که محل و سبب اجابت بودند. نیست شکر خدا الا به شکر مخلوق. رسول اکرم صلی الله. فصل 126. حضرت شدت. شد، مشدد، اشد، اشد المنزلین، اشد المنتقمین، شدید، شدید المحال، یا شدید یا اشد. 1. خداوند صاحب اشد ستیز و سختگیری در قبال کافران است. سوره نساء. آنان که به نشانه‌های الهی پشت کردند، عذاب شدیدی از خداوند به سویشان می‌آید که خدا عزیز و صاحب انتقام است. سوره آل عمران. خداوند را برای کافران عقاب شدیدی است. سوره بقره، مائده و انفال. در کل قرآن کریم شاهدیم که صفت شدت الهی فقط کافران و دین ستیزان و مکاران با دین و آیات الهی را شامل می شود که آیات کثیری را در بر گرفته است. 2. بعث شدید یا ستیز سخت عذاب شدید یا شکنجه سخت و بطش شدید یا غیرت سخت و عقاب شدید یا عاقبت سخت. محور ظهور و بروز شدت الهی در قرآن خطاب به منکران و خدا ستیزان است. 3. به نظر می رسد شدت الهی که ناشی از غضب اوست در نقطه مقابل لطف اوست که مؤمنانش را در بر می گیرد. خداوند به بندگان مؤمنش بسیار لطیف است. قرآن. 4. علاوه بر دین ستیزی و انکار نشانه ها و مکر در حقایق الهی که مورد شدت الهی قرار می گیرد، دعوی دروغین عشق هم به این شدت عذاب دوچار می شود و بلکه به اشد عذاب. بعضی از مردم که کسی غیر خدا را عشق می ورزند، اگر صادق باشند عشقشان به خداوند بسیار شدیدتر است و آنان که ظلم کرده اند به اشد عذاب خدا دوچار می شوند. سوره بقره. و این اشد عذاب الهی درباره مدعیان دروغین عشق نشان می دهد که خداوند عشق و محبت در انسانها را از آن خودش می داند و لذا ملاک درستی محبت را محبت به خدا قرار داده است. یعنی کسی که عاشق خدا نیست نمیتواند کسی را دوست بدارد. پس کسی که تحت عنوان عشق و محبت به زیر دستان و عزیزانش ظلم و تجاوز میکند و به خودش حق هر کاری را میدهد، به ناموس الهی تجاوز کرده است و لذا چون این کسی را بیش از هر کافری عذاب میکند، نه عذاب شدید که اشد عذابها. 5. ظلم والدین به فرزندان، ظلم اعضای خانواده به همدیگر و ظلم زناشویی که جمله تحت عنوان ادعای عشق صورت می‌گیرد، مخاطب اشد عذاب الهی قرار گرفته است. چرا که اشد مظالم و تباهی در قلمرو به عشق صورت می‌گیرد و صاحب عشق جز خدا نیست. اوست صاحب رحمت و اوست آن که دوستی را در قلوب مؤمنانش قرار می دهد که برترین منت او به مؤمنان است. در این باب در فصل حبیب و ودود و قلب به تفصیل سخن نموده ایم. 6. و آنان که با آیات و نشانه های الهی مکر کردند، آنان را عذابی شدید از جانب پروردگارشان است. سوره فاطر. انکار نشانه ها و حقایق الهی کفر است، ولی مکر با آن همان نفاق است که به صورت بازی با ارزش ها و یا تبدیل و تحریف محتوای آن به فعل می آید که خداوند علاوه بر این که با مکرش آنها را رسوا می کند، آنان را به سختی عذاب می کند. زیرا نشانه های الهی جمله حاوی رحمت و کرم او هستند، پس مکر با رحمت و محبت خداست، آن هم بر علیه خود خدا و رسول و مؤمنانش. و در این مورد می فرماید خدای را اشد ستیز و سخت گیری درباره آنهاست. سوره نساء. 7. کلن همه آیات و نشانه های الهی در عرصه بینات و آیات حامل نور رحمت و مغفرت و هدایت برای خلق هستند. پس انکار و یا مکر و بازی با آنها این انکار و مکر با رحمت و محبت خدا در حق بشر است. و چه بسا بهانه این انکار یا مکر عشق و عاطفه های نژادی است، و لذا خدا در خطاب به چنین ادعا و مکر و کفری است که فرموده اگر دیگری را عاشق باشید خدای را شدیدتر عاشق هستید. پس نمی توانید به بهانه عشق به کسی دین خدا را زیر پا بگذارید و با ایمان و امر الهی ستیز کنید. سوره بقره. یعنی کسی که با ایمان و دین الهی در کسی ستیز و عداوت می کند نمی تواند او را دوست بدارد، زیرا صاحب محبت خداست. ولذا منکران دین خدا اشقیا هستند و خدا هم با شقاوت شدید آنها به اشد عذاب مقابله می کند تا شاید شقاوتشان کاهش یابد و نرم تر شوند. پس اشد عذابهای الهی از اشد رحمت او با اشقیا می باشد. 8. آنان که شدت را از صفت الهی دور می دانند و آن را در تناقض با عدل و تعادل و رحمتش می دانند، عدالت الهی را چیزی مترادف معدل و متوسط و میانگیری می پندارند و رحمت را هم جز تسامح در نمی یابند. ارحم الراحمین یعنی اشد رحمت، احکم الحاکمین یعنی اشد حکومت. جهان هستی مظهر اشد همه صفات و معانی است که صفات و معانی ذات حق است. اشد از عظمت و کبریایی است. 9. ولذا تنها صفت رحمانی حق در انسان نسبت به پروردگار آنگونه که در قرآن کریم آمده اشد محبت است که همان عشق می باشد، که بیانش در همان آیه 165 از سوره بقره است. الذین آمنوا اشد حبا لله. پس معلوم می شود که خداوند از این عشق بنده به خود حمایت می کند، ولذا در قبال مکر با آن دست به اشد عذاب می زند. چرا که محبت و عشق انسان به خداوند تنها منظر و جوهری است که از وجه آن قادر به ورود بر عرفات حق شده و امکان درک اسماء و صفات الهی را دارد و به معرفت رب نائل می شود. چرا که جهان هستی و به خصوص آدمی مظهر رحمت و کرم و محبت مطلقه خدا به انسان است. پس بدون داشتن عنصری از این محبت نمیتوان او را شناخت همانطور که خود را. ولذا قلم رو به معرفت نفس و معرفت رب، قلم رو به عارفان عاشق و عاشقان حق است و بدون چنین عشقی عرفانی حاصل نمی آید و نه حکمت و علمی بر حق. 10. عرصه معرفت و حکمت الهی عرصه اشد امور است، ولذا شدیدترین انسانها امکان ورود به این عرصه را دارند. ولذا در اوج عرفان حق که لقای تجلیات الهی است، شدید القوا به سراغ عارف می آید تا اشد قوت و علم را به او القا کند. وحی اندر وحی است و تعلیم دادش قوتی شدید آن صاحب قوت و او بر افق اعلا بود. سوره نجم. 11. و اما ظلم عظیم که صفت شرک است در قرآن کریم و آن خودپرستی تحت عنوان خداپرستی است که یکی از شدیدترین بروز ظلمش تحت عنوان عشق و ایثار در رابطه با اطرافیان است که با تحریف و بارون سازی آیات و حدیث هم تقدیس می گردد. ولذا مستلزم عذاب عظیم الهی می شود به مصداق آیه 165 از سوره بقره. فصل 127. حضرت عظمت بیکرانگی. عظیم، معظم، اعظم المعظمین، علل عظیم. یا عظیم. 1. العظیم از اسمای ذات خداست. ربک العظیم و بالله العظیم. سوره واقعه و سوره حاقه. که درک عظمت خداوند جز در درک عظمت آفرینش بیکرانه و پایان ناپذیرش قابل درک نیست. هرچند که نهایت درک انواع و ابعاد این عظمت ها در اندیشه و دل و روح آدمی به صورت یک معنا و روح دریافت و متجلی می گردد و به وجود آدمی هم عظمت می بخشد به اندازه درک این عظمت. و اصلاً عظمت جان و روح آدمی به اندازه درک و فهمش از عظمت عالم هستی و عظمت وجود خود اوست که درک کننده این عظمت است. پس ذات عظمت از جنس علم و معرفت و ادراک است و همه عظمت‌ها عظمت‌های عرفانی و علمی و شعوری بشرند. ولذا اجر عظیم در قرآن کریم که یکی از عظمت‌های الهی است، حاصل مرتبه و درجه عظیم رشد معنوی انسان در نزد خداست. آنان که ایمان آورده و هجرت کرده و به مال و جانشان در راه خدا جهاد می کنند، به اعظم درجات در نزد خدا می رسند و این است پیروزی عظیم. سوره توبه. زیرا این تلاش ها موجب نزدیکی انسان به خدا می شود که سرچشمه عظمت هاست و رسیدن به جنات و رضوان الهی و فوز عظیم و اجر عظیم حاصل خلق عظیم و فضل عظیم است و بهشت هم صورت بیرونی این عظمت است. عظمت مصور و مجسم و خلاق. آنان که حدود الهی را رعایت کرده و از خدا و رسول اطاعت کردند در بهشت جاوید وارد می شوند و این فوز عظیم است. سوره نساء. 2. اصلاً جاودانگی یکی از عظمت‌های خداست و نیز زیبایی و لطافت و شکوه و پاکی و عزت نفس اهل بهشت که علم و معرفت درک این عظمت را یافتند. همانطور که رسول اکرم بهشت را دانشگاه علم علی علیه السلام برای اهل تقوا می خواند. همانطور که علی هم عظیم است و یکی از اسمای الهی که اکثراً با عظیم و کبیر همراه می باشد، اسم العلی است که اسم ظهور انسان کامل است و انسان کامل هم انسان عظیم است. همانطور که علی علیه السلام انسان را جهان صغیر می خواند و جهان لامتناهی را انسان کبیر. پس بزرگی و عظمت انسان به فهم و درک این عظمت است که معرفت برخیشتن است و لذا علی علیه السلام معرفت نفس را اعظم علوم می خواند زیرا به انسان عظمت می بخشد. 3. اسم عظیم بسیاری از اسماء و صفات و کرامات الهی را توصیف و همراهی می کند. رب عظیم، رب عرش عظیم، ذوالفضل العظیم، علی العظیم و نیز عذاب عظیم. یعنی همه صفات و اسمای الهی عظیم هستند. آیا به راستی وسعت و ابعاد این عظمت چقدر است و میزانش چیست؟ 4. خود در حدیث قدسی می‌فرماید دست به آفرینش جهان زده است تا خودش را آشکار و معرفی کند. پس جهان هستی از جمله ظرف ظهور عظمت اوست به لحاظ وسعت و بیکرانگی و عمق بیپایان و تنوع فزاینده موجودات و استمرار لامتناهی خلقت و نیز ابعاد جهان و جاودانگی آن که جملگی بیانگر وجوهی از عظمت اوست که هر عظمتی به تنهایی در قلمرو مکاشفه عظمتهای برتری را آشکار می کند. پس در حقیقت اسم عظیم شامل یکایک اسماء و صفات اوست و هر اسمی بیانگر عظمتی منحصر به فرد خیش است و به راستی که اسماء او همچون کلماتش غیر قابل شمارش هستند. پس چگونه میتوان اسم العظیم را به عظمتش فهم و بیان کرد؟ 5. یکی از بارزترین وجه عظمت اسماء و خلقتش همان جاودانگی است. ولذا بهشت جاودانه که اجر متقین و مخلصین است، معرف جاودانگی و عظمت خداوند برای اهلش می باشد. ولذا رسیدن به بهشت را که اجر عظیم و پیروزی عظیم خوانده است، به معنای الحاق به عظمت اوست و همچون او عظیم شدن. 6. بی تردید عظمت خداوند تماماً اجر درک عظمت اوست که بهشت مخلوق این درک است، یعنی درک اعلایی، همانطور که جهنم مخلوق شعور و درک حقیر و اسفلی است، یعنی جهنم عذاب عدم درک عظمت خداست، یعنی عذاب حماقت است. همانطور که بهشت اجر علم و معرفت است و خداشناسی. 7. رحمتش عظیم است، کرمش و فضلش و مغفرتش عظیم است و نیز محبت و عشقش، و جهان هستی تجسم همه این عظمت هاست که درک و شکر این عظمت ها منجر به بهشت عظمت های خدا می شود، یعنی آدمی را نیز صاحب عظمت می کند که آداب دستیابی به این عظمت ها همان دین اوست و کتاب او که مکتب این عظمت است، و لذا قرآن او نیز عظیم است، و لذا یکی از عظیمترین سوگندهای او نیز مربوط به قرآن است که این سوگند عظیم است و آن قرآن کریم است. سوره واقعه. 8. خداوند بسیار مشتاق است که همه عظمتهایش را به انسان اعطا نماید، و لذا این همه پیامبر و رسول فرستاده تا راه و رسم دریافت عظمتش را به بشر تعلیم دهند. آل ابراهیم را کتاب و حکمت و ملک عظیم بخشیدیم. سوره نساء. که این حکومت بر ملک عظیمش حاصل حکمت اوست، پس همه درپای ورود به عظمتهایش درپای خرد و ادراک بشر است، یعنی درپای علم و عرفان و حکمتش، ولذا عذاب عظیمش هم بستن این درپاست که شامل کسانی می شود که او را شناختند و ایمانش را یافتند و بعد انکار کردند. آنان را که بعد از ایمان کافر شدند عذاب عظیم است. سوره نحل. خداوند کسانی را که پس از ایمانشان به سراغ شیطان رفتند و ایمانشان را فروختند بر دلهایشان قفل زده و کور و کرشان ساخته است و این عذاب عظیم است. سوره بقره. پس می‌بینیم که بسته شدن درهای هوش و حواس آدمی که به معنای بسته شدن درهای ورود به عظمت اوست عین عذاب عظیم است و سقوط در حقارت و رذالت و پستی خواست، یعنی درک اسفل که پست ترین نوع ادراک است، یعنی عذابی عظیم تر از حماقت نیست. 9. امروز علوم بشری ما را به این واقعیت رسانیده که در این جهان میلیاردها کهکشان وجود دارد که هر یک حاوی میلیاردها ستاره است که به قول قرآن کریم این فقط آسمان اول، یعنی دنیاست، و شش آسمان و جهان برتر و عالی‌تر در ورای این آسمان قرار دارد که از آن جز به اندازه اخبار دینی و قرآنی خبری نداریم، و این است عظیم بودن خالقش. پس به راستی اسم عظیم قابل پرستش ترین و قابل سجده ترین اسم خدا برای انسان است، و عرش عظیمی که تخت سلطنت خداوند بر همه این جهانهای لامتناهی است که عرش همه عظمتهای الهی است. 10. پس اینک معنای خلق عظیم که همان اخلاق محمدی است و نیز اخلاق همه اهالی قلم الهی در سوره قلم بهتر درک می شود که از چه راهی می توان به خلق و خوی و نگرش و ادراکی عظیم رسید تا بتوان عظمت خداوند را دریافت کرد، و نیز حظ عظیم که همان لذت و برخورداری عظیمه حاصل از دیدار با خالق این عظمت هاست، و نیز عظمت یوم عظیم را در قرآن کریم که روز رخ نمودن رب عظیم است که برای کافران حامل عذاب عظیم است و برای مؤمنانش حاصل حظ عظیم و فوز عظیم، زیرا جمال حضرت عظمت را دیدار می کنند که کل هفت زمین و آسمان به مثابه عرش و کرسی اوست، یعنی جایگاه استقرارش، و آن ظهور علی العظیم است که عظیم اعلاست، یعنی همویی که در رکوع و سجود می خوانیمش رب عظیم و رب اعلا. 11. دست و پای من هرگز به عظمت و اعلایی کهکشانها و آسمانهایش نمی رسد، ولی به باطن و دل و روح خودمان می رسد که کانون احساب و ارزیابی همه عظمتهای اوست و همه عظمتهایش در جهان لامتناهی و جاودانش مسخر وجود ما هستند. پس عظمتش جز در معرفت نفس حاصل نمی شود و به راستی اعظم علوم همان عرفان نفس است، به قول علی علیه السلام. پس بیاییم از درب عظیمش برو وارد شویم که عرش اعلای اوست و اعلایی عظمتش در انسان و خاص انسان کامل و علیین است که سلاطین عرفان اویند و لذا طلایه‌داران عظمت و اعلایی اویند. پس عرفان نفس راه رسیدن به علی العظیم است، زیرا نردبان تعالی عظمتهای اوست که علیین تجسم این حقیقت هستند، ولذا اسم عظیم در همه جای قرآن پسوند اسم علی است، یعنی فقط از راه علی میتوان به عظمت الهی راه یافت و عظیم گردید. پس مذهب علوی مذهب عظمت خداست، همانطور که همه امامان و عارفان ما جلوه های این عظمت هستند. پس مذهب امامیه مذهب عظیم است. فصل 128، حضرت حلم بردباری، حلیم، محلم، احلم التوابین، احلم الغافرین، احلم الصابرین، احلم الحافظین. یا حلیم. 1. حلیم از اسماء مکرر خدا در قرآن کریم است که به معنای صبر و بردباری خداوند تلقی شده است، ولی بی تردید مترادف صبر او نیست، زیرا اسماء الهی تکراری نیستند. ولی با توجه به کاربری این اسماء در آیات گوناگون به حقیقت این اسم آگاه می شویم. خداوند شما را به سوگند شکنی ها مؤاخذه سخت نمی کند، بلکه مؤاخذه اش بر آن چیزی است که در دلهای شماست و او غفور و حلیم است. سوره بقره. خداوند به باطن شما آگاه است، پس مراقب باشید و حذر کنید به راستی که او غفور و حلیم است. سوره بقره. ای اهل ایمان، در مسائل خود شتاب نکنید، چه بسا که دانستنش بر شما ناگوار آید. بگذارید تا وقت نزولش از قرآن فرا رسد. به راستی که او غفور و حلیم است. سوره مائده. از این آیات و بسیاری دیگر از آیاتی که معرف حلم پروردگار است شاهدیم که این صفت الهی در همه کاربردهایش یا با اسم غفور آمده است و یا علیم، و در همه موارد نیز سخن از اسرار نهان آدم هاست و علم و آگاهی او بر این اسرار و حلمش در این باب. 2. در شرح اسم صابر نشان دادیم که صبر خدا اساساً متوجه دهر زدگی بشریت است که بشر را از قیامت آشکارش کور و کر نموده است که ظهورش را در نمی‌یابد و در محضرش به واسطه این ظلمات دست به هر گناه و ظلمی می‌زند و صبر خدا معطوف به معاصی و مظالم فعال و آشکار بشر است. ولی حلمش به معنای بردباریش در قبال اسرار قلبی و غیر فعال انسان هاست، ولذا تا این اسرار رذیلانه و امیال فاسقانه فعال نشده، خداوند حلیم و غفور است. ولی بران علم دارد و نظارت می کند. 3. همانطور که حلم بشری هم به معنای بردباری و طاقت و صبر بر دردها و رنجها و فراق قلبی و پنهان است، همچون حضرت ابراهیم که مشهورترین مظهر حلم در قرآن کریم است، زیرا عمده بلایایی که بر وی نازل شد عاطفی و قلبی بود و سراسر بردباری و طاقت بر عمری فراقهایش بود. ولذا خداوند چندین بار وی را حلیم و اواه خوانده است، یعنی رنج و فراقش را فرو می خورد و مستمرن آه می کشید. سور توبه و هود. 4. بنابراین اگر انسان هم حلیم باشد، بسیاری از وسوسه های شیطانی در دلش و حرص و حسادت های نهانش و امیال فاسقان و ناحقش را می تواند به قدرت غفران و حلم الهی مهار نموده و بلکه از خود بزداید و اجازه ندهد که این عواطف و امیال ظالمانه و فاسقانه به فعل آید. 5. پس از حلم الهی در میابیم که خداوند عالم بر اسرار نهان و نیز پاسدار و راز پوش انسان است. پس در حقیقت حلم بی وچی از ستاری اوست، همانطور که کاربرد دیگر لفظ حلم در قرآن کریم به معنای رؤیاها و خیالات و خوابهای پریشان است، که بچی از نمایش امیال و اسرار قلبی انسان است که فهمش نیازمند تعبیل علم و تعبیل خواب است. پس انسان عاقل هرگز این نوع خوابها را نه باور می کند و نه پیروی می نماید، همانطور که نبایستی هر وسوسه و عاطفه و گرایش نفسانی را تبعیت کرد و آن را وحی و الهام نامید، و بلکه این نوع گرایشات و احساسات پریشان قلبی هم مانند خوابها نیازمند تعبیل است که بایستی آن را در نزد علمای دینی برد و از حقیقتش آگاه گردید، که چه بسا این آگاهی موجب رهایی فرد از این امیال و عواطف پریشان و فاسقانه شود، که البته اگر آدمی اهل عرفان نفس باشد خود تعبیرگر اسرار خیشتن است، که این از علوم لدنی است. 6. معنای لغوی دیگری از لفظ حلم که در قرآن کریم هم به کار رفته است، بلوغ و شهوت جنسی است که اتفاقا یکی از قدرتمندترین عامل خوابهای پریشان آدمی و اسرار و عواطف فاسقانه در نفوس بشر است، که انسان عاقل بایستی بر این هر سه وجه حلم حلیم باشد و به حلم پروردگارش نیز متوسل گردد و نیز از مغفرت و علمش مدد جوید تا بر این حلم های پریشان نهان در خود آگاه و بردبار گردد و آمرزیده شود، یعنی پاک شود. به راستی که خدا بر اسرار قلوب شما علم دارد و او غفور و حلیم است. سوره احزاب. 7. پس در میابیم که حلم خدا امری جدای از صبر اوست. حلیم هم به معنای بردباری است و هم تاب و طاقت و توان بخشیدن است. پس نوعی حراست و ممانعت از انحطاط می باشد که اگر حلم او در بشر نمی بود، هر کسی به محض هر وسوسه و گرایش و عاطفه فاسقانه و شیطانی و اراده ظالمانه و خصمانه نسبت به دیگران فوراً دست به کار و فعال می شد و به این گونه جامعه بشری در اندک مدتی نابود می گشت. خداوند آسمان ها و زمین را از هر زوال و انحطاطی نگاه می دارد که او حلیم و غفور است. سوره فاطر. 8. پس درک می کنیم که حلم بشری نیز همان گوهری تقوا و خیشتنداری او در قبال انواع وسوسه های نهان است. پس لازم است که انسان اهل ایمان دائما به حلم الهی تمسک جسته و از او دمادم طلب افزایش حلم نماید با توسل به اسم یا حلیم، زیرا حلم خداوند معطوف به اسرار و احوال پنهان انسان است. پس حلم مربوط به علم نهان است و اخبار نهفته در نفس ناطقه انسان، ولذا علم از محصولات حلم انسان است. در اینجا اشتراک لام در این دو اسم و تفاوت ه و عین ما را به سمت تأویل علمی حروف هدایت می کند. حلیم و عدیم.